أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش حضرت امام رو رضوان الله تعالی علیه که تبعیت کرده بودند از صاحب کفایه و فرمودن جمله شرطیه مفهوم نداره، این رو نقل کردیم. دلیلشون هم همین بود، تقریبا شبیه به خود استدلال صاحب کفایه هست که ما چهار نوع جمله شرطیه داریم و از جمله شرطیه اصلا بین شرط و جزا تلازم نیست، صرف اینه که میگه وقتی این سخنران میکنه حمار هم شروع میکنه آواز میخونه. این شرط تلازم نداره. قسم دوم تلازم هست اما ترتب نیست، که ترتب بین علت و معلول، بلکه گاهی معلولاً لعلت ثالثه هست. قسم سوم این است که چرا ترتبم هست، اول علت دوم معلوله، منطقه علت ناقصه هست. ازا جا که زی و سلم علیک و اکرم هم منطقه او سلمشو نگفته، پس مجیع زی مقدم علت سلام هم علت به عنوان جزء علت ناقصه هست. و چهارم برفرض بگید مجیع زید علت تامه باشه، علت منحصره نیست، چون گاهی میگید مجیع زید علت تام است برای اکرام اما کنار او درس خوندنش هم علت تام است برای اکرام، مسجد رفتنش هم علت تام، احسان به والدینش هم همینطور. یعنی خلاصه موضوع ما که مؤثر در جزاست دارای بدل است. وقتی دارای بدله موضوع دیگه علت منحصره نیست. با توجه به این چهار حالت فرمودن اگر کسی بتونه اثبات بکنه تمام جملات شرطی از قسم چهارمه که علت منحصره باشه، وقت مفهوم داره، ولی گفته علت منحصره نیست، یا گفتی علت تامه نیست، یا گفتی ترتب نیست، یا گفتی تلازم نیست. این چهار تا اگه اینا یک کدوم بیاد دیگه نه، خب اون که مدعی مفهومه باید اثبات بکنه علت منحصره را، و اون که منکره که نمیخواد اثبات بکنه میگه نیست، میگه نه میگه دو مثل یه بنده خدا بود ما هرچی بهش میگفتیم گفت نه، با یه نه کار خراب میکرد، اهل قوم بود، ما هم دیدیم هرچی میگیم نه میگه، آخرش گفتم باید اینم به بله وادارش بکنم، بهش گفتم آدم میشی یا نه. یه فکری که هم میخواست نه بگید دید نمیتونه نه بگید. من از امون چی بگید حالا اینجا نه، اینجا ما فعلا بین شرط و جزا چون یه این سرش در اومده میگیم چهار حالت هست، چهار نوع جمله شرطیه داریم، با تجربه اینکه چهار تاست باید اثبات بکنیم برای مفهوم گیری قسم چهارمش. خب مدعی مفهوم علیه الاثبات، اون تو زحمته، اما منکر که نمیخواد اثبات بکنه که میگه نه، یه نه میگه دو میگه علت منحصره نیست، یه نه میگه میره جلو، اون که میگه علت منحصره هست باید اثبات کنه همین است و جز این نیست، اون باید اثبات بکنه. خب فرمایش حضرت امام رو به تمامی تو اینجا نقل کردیم. ما 5 تا ایراد به کلام ایشون میخوام عرض بکنم. ایراد اول بحث ظهور، دیروز اشاره کردم به ظهور، گفتم ما با ظهور میریم جلو، میگیم ظهور جمله شرطیه قسم 4. تا هم گد انجا که زیف اکرم هوا و هیچی دیگر نگفته، قرینه نیاورده. ظاهر این کلام چیه؟ اینه که مجیء زید علت تامه و منحصره هست برای اکرام. امروز همین ظهور رو با یه چیز دیگر میخوام بیان بکنم و اون بحث تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، اینو ما تو اصول خوندیم، اینا امروز استفاده کنیم از این بحث. فرض کنید گوینده کنار مجیء زید صلات او رو هم علت تامه میدونه برای اکرام تو ذهن گوینده، اما به مخاطب چی القا میکنه؟ یک شو میگه، میگه انجا که زید فکرم، اما نمیگه انسلا زید فکرم، اونو نگفت. اگر ثبوتن بدل باشد اما اثباتن نگفته، اینو بهش بیان اقرار به جهل. ما تو اصول اینا رو خوندیم، این که وقت حاجت یعنی عمل مخاطب فرا رسید و دیگه میخواد چکار کنه؟ قضاوت کند مخاطب که فقط مجیء زید علت اکرامه و شروع کند اکرام بکند، هیچی دیگرم نمیداند، حتی صلات اگه بایستد نمازون اکرامش نمی کند. نمیگن وقت عمل. گوینده ای که میدونه ثبوتن دو تا موضوع رو باید به مخاطب بگه اما عمدن یکشو میگه یکیو نمیگه، خب دارد مخاطبه در جهل میاندازه، میخواد او رو تو نفهمی دیگه نگهش داره. بعدم یه هر میخندنم یه هر گلش زدم، دوتا موضوع بود من یکیو بهش گفتم. این که کار حکیم نیست، کار عاقل که نیست. مخاطب تو عمل به اشتباه میفته دا، به خطا میفته دا، به زحمت میفته دا، به قضاوت غلط میافتدا. اینا همش تأخیر بیان از وقت حاجته که میگیم قبیح عند العاقل و محال عند الحکیم. کل ما هو قبیح عند العاقل فهو محال عند الحکیم. خدایی که حکیمه و همچنین معصومین علیهم السلام که حکیم هستن طبق آیه 54 سوره نساء، میگه دست ما حکمتی که به این خاندان دادیم تو هیچ کس تو کره زمین از من الاولین و الاخرین، هیچ کس حکیم در این حد نیست. حتی جناب لقمان که تو آیه 12 سوره لقمان میگه ولقد آتینا لقمان الحکمت، بلا فاصله تفسیر میکنه، میگه حکمت او مال این بود که شکر خدا رو به جا می آورد، یعنی حکیم بودنش تو این جهت بود، حکیمانه شوک میکرد. اما آیا حکیمانه راه میرفت؟ حکیمانه سخن میگفت؟ حکیمانه میخوابید؟ یعنی کسی که حکیمه تمام کارهاش مطابق دلیل. حتی حالا چون ایام فاطمی هستین اشاره بکنم که یه گوشه یه چشم ازمر میکنه، ببینید این چقدر زحمت داره که چشم رو بیندازه این طرف. اهل بیت علیهم السلام چشمشون رو برگردونن دلیل داره، ماها چشممون که هیچی هرز میره دیگه، اینقدر این برمار بی خودی نگاه میکنیم که هیچی، کلمون هم این برمار میکنیم دلیل نداره، تازه بلند میشیم مینشینیم حرف میزنیم خیلیش رو دلیل نداریم. حکیم برای کوچکترین کارش، ما برای کار درشتمون دلیل داریم، یه ماشین میریم بخریم یه مقدار مشورت میکنیم بعد از ما سوال میکنم به چی داریم، اون دلیلش اینه. اما اگه بگن چرا دست رو حرکت دادی، یا مثلا حواسم نبود، نمیدونم. اهل بیت علیه السلام اینطور نیستن. و کجاست راجب حضرت فاطمه سلام الله؟ اون حدیث که در جلد 43 بهار هست اونو ملاحظه بکنی، که روز قیامت وقتی حضرت دارن میرن بهش، با گوشه چشم التفات میکنن، همین این رو نگاه میکنن، همین که نگاه میکنن پروردگار خطاب میکنه که چی کار داشتی. یعنی لفظ چه کار داشتی به کی گفته میشه؟ به شخصی که برای نگاه به سمت راست یا چپش دلیل دارد. ولی که دلیل نداشته باشد که ازش نمیگن چی کار داری، که سوال نمیکنه. ولی این حضرت حکیمن، خدای متعالم حکیم، تا حضرت با التفات میکنن نصفه رو برگردونن، خطاب میشه چی کار داشت. وقت میگن دوست میداشتن امروز قدر من معلوم بشه، خطاب میشه برگردید و شفاعت کن. دنبال روایت دارد اونا که شفاعت میشن دارن میرن بهش، اینا با سر التفات میکنن. روایت یه تفاوتی هست. چرا؟ چون اونا مثل حضرت فاطمه که حکیم نیستن، که اونا وقتی کار دارن کلشون از این بر میکنن و خطاب میشد که شما چه کار دارید؟ میگن ما میخواستیم قدرمون امروز معلوم بشه، خطاب میشد برید شما، هر کس بدون اظهار علاقه کرده. ولو خودش مستقیم شیعه نبوده، محب حضرت فاطمه سلام الله علیها نبوده، برید شما، اونا هم شفاعت شده. حدیث خیلی مفصلی است که راوی میگه به حضرت باقر علیه السلام گفتن که حدثنی به حدیث فی فضائل جدت که فاطمه اذا انا حدثت رو به هشیعه فرهو بذالک. اول روایت اینه، یعنی روایت از اون روایت نابیه که دیگه میتونیم ادعا کنیم که نظیر نداره، چون رفت پیش امام زمانش هم میگه بالاترین فضیلت مادرتون رو به من بگید که من برای شیعیان نقل بکنم. و حضرت حدود یک صفحه و نیم هست این فضیلت رو بیان میکنه، حدیث خیلی مفصل و جا داره ساعت ها رو این دقت بکنیم و فکر بکنیم. که حالا من بحث حکمت رو فقط خواستم اشاره بکنم که تو این روایت قفلت شده، ما یه قافلیم که چرا ازن با گوشه چشم اما یارانشون با سر التفات. این برمیگرد به همین حکمتی که هم تو قرآن و هم گفتم سوره نساء، سوره بقره هم آیه 260 هم حالا اونجا کلی میگه من یوتر حکمه فقط اوتی خیر کسی را، اونا باید با زیارت جامعه حلش بکنیم، که خیر کسی به شما اهل بیت داده شده. تو آیه قرآن نمیگه اما تو زیاد جامعه میگیم اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مرواه و منتهاه. خب حالا داشتیم اینو میگفتیم، اگه جمله شرطیه رو آقای متکلم بیان کرد و در ذهنش اینه که شرط بدل داره، این موضوعی که گفته است مجیء زید، این شرط جوابش هم اکرم هوه، میگه این مجیء زید بدل داره، یعنی اگه نیمد اما رفت بچه نماز خون انسان لازه فیل مچه فا اکرم، همین که متکلم میدونه بدل داره اما ذکر نمی کنه، این کار حکیمه؟ عرض من همینه که اگه حکیم این کارو کرد هیچی نگفت و فقط گفت انجا کزه، داره مخاطبه در جهل میاندازه، باید مخاطبه عالمش بکنه، بگه تمام الموضوع من دو تا موضوعه نه یکی. خب یه جاهای ما البته تأخیر برای از وقت حاجت داریم، مثلا الان بگید انجا کزه اما نگید انشالله علیک، کی؟ وقتی که هنوز وقت عمل نرسیده، یعنی هنوز زید نیمده. خب میتونید یه مقدار صبر کنید، میدونید زید فردا میاد، مثلا دو روز دیگه میاد، اشکال ندارد که امروز انجا اکشو بگه، فردا بگید انشالله علی فی المسجد. اما یه مورد خاصست که حالا من دارم میگم اینجا اشکال نداره تأخیر بیان. چرا؟ چون وقت آزد، وقت عمل مخاطبه. وقتیست که تازه من یه ایراد دیگه دارم که اینجا نمیگیم مصلحت در تأخیر است، بلکه میگیم عدم مصلحت است. اینا رو تو اصول باید بینش فرق بذاریم. ما نمیشه اینا رو هم تو بگیم حالا که دورو دیگه زید میادش پس مصلحت تو تأخیره. چی گفتم مصلحت در تأخیره؟ باید بگم عدم مصلحت در بیان دومیست. همین، این درسته. مصلحت فعلا نیست، اما اگه وقت عمل هست حتما باید الان داره زید میاد، خب باید متکلم بگه، بگید مجیع زید جزء اللسا، یه جزء دیگه شم سلامه، بگید انجا که زید و سلم علی، باید همین الان بگه. اگه نگفت دارد اقراء مخاطب به جهل دارد میکنه و دارد او رو فریبش میده. اینا گفتیم قبیحه. یا مثلا وقت زیغ باشد از بیان، متکلم داره تون تون حرف میزنه، خب اینجا میتونه یک شب نگه. یا اینکه مصلحت در این است که موضوعات رو تدریجا بگوید، مثل نزول احکام که طی 23 سال طول کشید. میگه یک ککی من میگم، یک شای من میام، یک شای فرم. بینید اینا رو ما تو اصول میتونیم اضافه کنیم، اما اینا هیچ کنون فرمایش حضرت امام نیستن. اینا رد کلام ایشونه. ایشون گفتن جمله شرطی مفهوم نداره، چون باید اثبات بشه چهارمی. میگم اتفاقا ظهور جمله شرطی در اینه که علت منحصره هست، و اگر خلافش باشه علل متکلم بیانه و الا کار قبیح کرده است اگه عاقله. اگر هم اهل بیت علیه السلام هم که اصلا محال است این گونه حرف بزنند. بنابراین جمله های شرطیه چه در قرآن چه در روایت ها همش ظهور در مفهوم داره. این یک نکته. ایراد دومی که داریم این بود که حضرت امام ما نحن فیه رو گفتن نمیتونید قیاس بکنید به اطلاق. من دوباره دلیل ایشون رو تکرار بکنم، میگفتن اینجا رو با مطلق مقایسه نکن. مطلق چی بود؟ به جای انجا که زید میگفت عت رقبه. تو اصول میگن عت رقبه اگه گوینده گفت، و ما نمیدونیم رقبه مؤمن است قید دارد یا نه، اونجا چی میگن؟ حمل مطلق بر اطلاق میکنن و استفاده میکنن، اطلاق گیری ازش میکنن. خب مستدلی که میخواست بگه مفهوم داره جمله شرطیه، میگفت جمله شرطیه مثل مطلقه. همطوری که در اطلاق ما چه میگیم؟ تو اطلاق میگیم که تا گوعت رقبه تمسک به اطلاقش میکنی، میگیم اهم از این که کافر و مومن. چرا؟ چون اگر قید داشت و گوینده نگفته است، این تأخیر بیان از وقت حاجت و هو قبیح. این همین حرفا رو میزنه. حضرت امام گفتن ما نحن فیه رو قیاس نکن به باب مطلق. اینا با هم تفاوت داره. تفاوت چیه؟ گفتن باب مطلق تمام شده است، معنا بعد از تمام شدن. حالا میخوای ببینی قید دیگه هم داره یا نه. عطر رقبه تو معناش ما نقصی نداریم، تمام شد. حالا که تمام شد آیا قید معامله رو اضافه بکنیم یا نه؟ اصل عدمشیم. اما تو انجا که زید فاکرم ها میگن تو مجیع زید معنا تمام نشده که. ما تو اصل معنا شک داریم که موضوع ما تمامش همینه یا یه موضوع دیگه هم کنارشه، لذا اصل معنا ناقصه. اینو گفتند و زود خاطرشون جمع شد که ما نحن فی، چون اصل معنا ناقصه نمیشه مفهوم گیری بکنه. اما در بحث اطلاق چرا؟ معنا تمام است بدون قید، بعد شک داریم که قید رو اضافه بکنیم یا نه، اصل ادامه شه و معنا کامله. ایرادی که ما به ایشون داریم اتفاقا میگیم خیلی هم خوب و به جا، ما نحنفی با اطلاق یکیه. چرا؟ من اینطور بیان میکنم، بحث حصر موضوع رو میخوام مطرح بکنم. ببینید این بحث اطلاقه، تو اطلاق میگه عرف رقبه، ما شک میکنیم که موضوع ما منحصر است به مؤمنه یا اعم از مؤمن کافره، میخواید اسمشو بذارید معنا ناقص است یا کامل، من اینا کار ندارم، هرچی میخواید اسمشو بذارید. اما بحث من اینه، چون هر کدوم رو بگید من اونا رو ایراد میگیرم که معنا کامل است یا ناقصه. نخه وقتی من نمیدونم موضوع محصور است در مؤمنه یا نه محصور نیست، حالا معنا کامل نیست. وقتی معنا کامل نیست اسم شما میذاریم قدر متیقن، نه اینکه بگیم معنا کامله. قدر متیقن چیه؟ مؤمن است. اگه مؤمن آزاد کرد یقینا برات ذمه حاصل شده. اما بحث تو کافره، کافر آزاد بکنه وظیفش انجام داده یا نه؟ نمیدونم. خب وقتی نمیدونم چیکار کنم؟ بگم معنا کامله؟ حضرت امام میگن کامله. کجا کامله؟ شک در حصر موضوعه، آیا حصر موضوع است به اقل که مؤمنه یا نه حصرش نکنید و بگید اهم از اقل و اکثره، یا حالا اقل و اکثر هم نگید، بگید متوایه، نه بگید یه مؤمنه سی کافه. خیلی خوب، حصر موضوع که تو اطلاقه، تو مجیء زید هم همینه. وقتی میگم انجا که ضیف اکرمه، مخاطب نسبت به مجیء زید میدونه که یقینا باید اکرام بکنه، اما آیا منحصرا موضوع مجیء زید است؟ یا اگه رفت صلات در مسجدم خون، اگه درسشم خون، اگه تقوا داشت، اونا هم علت تامه اکرامه. مخاطب نمیدونه. وقتی نمیدونه اصل عدم جاری میکنه نسبت به بقیه موضوعات، میگه اصل عدمه. منحصرا چیه؟ موضوع همیست که داره تو منطق گفته. این بحث خیلی عالیه. چرا حضرت امام گنی دوتا بحث با هم تفاوت داره و شاگردانش هم پذیرفتن؟ جالبه، یه مقدار ما ایراد به شاگردانشون هم میگیریم که چرا شاگردانشون اینجا صحبت نمی کردن، یا اگه کردن تو تقریرات نیمونه نمیدونن. خیلی خوب، بلاخره شک داریم. میدونید به کی دارید ایراد میگیرید؟ این بیان شما دارید صحبت ما رو تأکید میکنید بیشتر و میگید که اصلا شک ندارید. میگه نداری که توی حرف حضرت امام دارید شما ایراد میگیرید. حضرت امام میگن ما نحنفی با اطلاق با هم چیه؟ با هم متفاوت است. حالا اگه شک کردین یه درجه بیاد پایین، اگه شک کردین حضرت امام میگن بعد از تمام المعنا، تو اطلاقا بعد از که معنا تمام است شک داریم تو زائد. عرض من اینه که حل تو جمله شرطی هم بگی. وقتی میگین انجا که زید فا اکرم ها، بعد از که معنا تمام است شک داریم تو زائد. زائده چیه؟ انسالله زید فلمه چه؟ منطور جمله ایشون چون جمله مبهمیه، من جمله رو عوضش کردم تا بحث واضح تر بشه. حصر موضوعش گفته، ای کاش از تو امامین رو میگفته دیگه بحث تمامه. ما تو اطلاق شک داریم موضوع ما منحصر است به همون عتق رقبه، رقبه مؤمنه یا نه اهم از مؤمن کافر. ببینید میشه اقل و اکثر، شک بین دو چیزه، نسبت به اقلش که یقینه مؤمن رو دیگه آزاد کنه قطعا بر اساس محاصل شده به تعبیر آقا، میگه اصلا شک نداری. خیلی خوب، اما شک تو کافر داریم. بالاخره آیا کافر اگه آزاد کرد کفاره رو داده یا نه؟ خیلی خوب، اول بگید شک داریم، نگید شک نیست، بگید شک بدوی اسمشو بذاری که یزول و بعد لتعمل. شک هست، لو فرض نه شک. خوبه، اگه کسی شک کرد اقل میگه یقینیست، تو مؤمن رو شک نمی کنه، اما تو مازاد شک میکنه. چیکار میکنه؟ برات جاری میکنه یا اطلاق گری میکنه، میگه متکلم در آن بیان بود، قدر متیقن تو کار نیست، قرینه بر خلاف نیاورد، پس هر دوه. یکیسی ممکنه تو اطلاقی نبگه، میگه هر دوه، اما قدر متیقنش مؤمنه است. میخوام اینو عرض بکنم، تو بحث شرط هم اگه شک کردیم مجیء زید منحصرا موضوع است یا نه؟
نه.
اگه شک کردیم چی میگی؟
نیست.
خب نگفتس گوینده. خب نداریم، پس بگید حسره. چرا میگید نه؟ خب نداریم پس حسره. من نمیدونم شما چی میگی.
نه، برای علت
این حساری ما بیان زاید میخواد. بیان زایدش نیست که بگید انسلا، اونه نگفتست انسلا، فقط گفتست این جایی که زید فکره ما. تو این جایی که شما شک دارید؟ جواب بدید واره اینا. تو این جایی که زید فکره ما شک دارید تو منطقش؟ تو چی شک داری؟ تو انسلال احتمال میدید بدل رو، احتمال رو با اصل برش میدید، احتماله. تو بیان گویندن نیمده، یه شک بدوی دارید به قول خود شما. اصلا ممکنه که شکم نداره. خواهی که نداری دیگه ایچی، اما اگه شک کردید موضوع دیگری هست که باعث اکرام بشه، اصل آدم جاری میکنه. تو اصل آدم جاری که تمام شدی. دوره میگه چی؟ میگه مجیء زید علت تامه هست، اما این که بگید برای علت تامه دلیل میخواییم، این درست نیست. فعلا گوینده نگفته، فعلا گفته این جایی که زید فکر ما. میخوام از این جمله چی بفهمید؟ چی میفرمایید؟ میدونم دست خود این تو منطق سا ما بس رو سر مفهومه. تو منطق قطعا منطق درسته، اما بس بودن که دارید میگید اصلا بس رو همینه. ما نمیخوام میگیم نص در حسره، نص نیست، میگیم ظهور داره. اینو دقت بکنید، ایرادای شما ممکنه سر این باشه که نص نیست. خونه که من قبول دارم نص نیست، که نص اون وقتیست که صریحا بگوید مجیء زید به شرط لا، لا غیر، هیچی دیگه نه، اون دیگه میشه نص. الان نیست، رو فرض برید جلو اینو حلش کنید. این جا که زید، حضرت امام میگن احتمال دارد که موضوع دیگه باشه، پس مفهوم ندارد که بگیم اِلَّمْ يَجِئْكَ فَلَا تُكْرِمْهُ. ایراد ما اینه که درست است احتمال میدید، اما احتمال اصل عدمشه. فعلا منطوق گفته، بدلشی که نگفته، که هیچ موضوع دیگر که نگفته، لذا احتمال میدید، احتمال ردش میکنید، اقلا به احتمال اعتنا نمیکنه. اشکال دوم ما پس این شد که اون کسی که قیاس کرده از شرط و به اطلاق، قیاسش فی محله، قیاس درستی کرده و میگه همون احتمالی که تو اطلاق میدین که شاید قید کنارشه و برش میدارد قیده، اینجا هم میگه شاید موضوع کنارشه، این موضوع دوم و برش میداره. اسم این آره میذاریم حصر موضوع، که هرگاه شک کردین موضوعی که در منطوقه منحصر است یا چیز دیگه هم کنارشه، حصر موضوع رو میگه. اشکال که اشکال سوم ما راجع به الماعظا بلغ قدر کرن است. ایشون گفتن که الماعظا بلغ قدر کرن لم ینجس شی، حضرت امام گفتن، گفتن این مفهوم نداره. چرا؟ مفهومش اینه است الماعظا لم یبلغ قدر کرن فلا ینجس شی، این مفهومه، در که این غلطه است. ما میدونیم ما البر ولو قلیل است بازم لا ینجس شی، قلیل است اما لا ینجس شی. یا ماء الجاری که قلیل است، با اینکه قلیل اما جاریه، اگه نجس شد اون پایینش نجس میشه، اما بالاش که داره میاد به سمت پایین آب اون قسمت والا که نجس نمیشه. چی؟ بله. خب دلیلش رو نمیخوایم که، میخوایم بگیم جمله شرط یه مفهوم نداشت، ما رفته سر دلیل، دلیل نمیخوایم بگیم که به چه دلیل مال به نجس نمیشه. خب لهم من را بس در اینه، حدیث میگه الما ازا بلا قدر کرن لم یا نجس شد، یه جمله شرطیه، آیا مفهوم داره یا نه؟ از اتای مانگن نداره، چون مفهومه چیه؟ ازا لم یبلغ قدر کرن لم یا نجس شه، در حالی که این مفهوم غلطه. ما دو تا مثال دیگه زدیم که قلیل است آ، بازم چیه؟ لم یا نجس شه. جوابی که به حضرت امام میدیم اینه که حضرت امام شما رفتید الماعظا بلغ قدر کرن رو آوردید با قرینه، با قرینه میگید مفهوم نداره. قرینتون چیه؟ وقتی روایت دیگه رو نگاه کردی. خیلی خوب، وقتی روایت دیگه میگید که ما اول به لم یا نجس بشه، من باید به صراحت عمل بکنم نه به مفهوم اون جمله. مفهوم الماعظا بلغ قدر کرن مفهومش میگه فقط اون آب، اون آب حوضه که تا به کرن نرسیده یا نجس، و وقتی به کرن رسید دیگه نه. مفهومش اینه که پس مال به یا نجس باشه. حضرت امام زرنگی که رفتن روایت دیگه رو دیدن، میگن روایت ها میگه پاکه. خب ایرادی که به ایشون هست، این روایت ها قرینه هست، خودش میشه قرینه که عمل به روایت بکنه. حالا فرض کنی قرینه نبود، فرض کنی هیچی روایت نداشتیم، فقط داشتیم الماعظا بلغ قدر کرن، چی میگفتیم؟ میگفتیم آب قلیل دائما نجس میشود، میخواد مال بر باشه، میخواد مال جاری باشه، هرچی میخواد باشه. اگه قرینه نداشتیم ما اینا میگفتیم. ظهور جمله اصلا در همینه، ظهور جمله یا الماعظا بلغ قدر کرن در مفهومه. لذا این که شما رفتید یه مورد رو پیدا کردیم، یه مورد مفهوم ندارد اما معل قرینه، مثل همین مثال انجا کزه. حالا من تو همین جا هم با قرینه میارم. اول گفت انجا کزه فکرم ها، شما میگید مفهومش اینه که اگه نه بعد دیگه اکرامش نکن، اما خود من با صراحت گفتم انسلا زیدون فلمت چه فکرم ها، خب باید به منطقه من عمل کنی، من دارم با صراحت میگم در دو جا اکرام کن. شما حق ندید جمله اوله بگیرید با مفهوم گیری بکنید و با مفهوم جمله دوم منطقش رو بذارید کنار، نمیتونید این کار رو بکنید. خب ما سه تا ایراد رو گرفتیم، دو تا ایراد دیگه باقی مون که انشاءالله باشه جلسه آینده. ما درسمون انشاءالله سه روز برای شهادت تعطیله ایام فاطمیه سلام الله علیها، انشاءالله روز سه شنبه. صلی الله علی محمد.
مسلم شده امام زمان فرستاده شده.